نمیدونم انتظارات و آمال و آرزوهاش در قالب یه پروژه اومده، همین براش که باید میکنه در شکل نباید به این شکل باشه.
احسن.
و همکاران ما به جای که دقیقا اون پروژه اضافی رو حذف کنن یا سازکارهای جدید رو برای تأمین مالی دنبال بکنن یا کمک بکنن که از طریق مشارکت بخشای غیر دولتی پروژه فعال بشه، این نگاه و این تفکر دولتی هنوز توی نمایندگان ما، توی دولت مردان ما، توی فعالان اقتصادی ما، توی اقتصاددانهای ما وجود داره. در صورت که همه باید بپذیریم که الان میگه اون شیوه و روش های سنتی که ما بیایم منابع مردمی رو یه بخش در قالب مالیات بگیریم و ببریم در قالب طرح عمرانی اجرا کنیم، این روش روش غلطی است و کمترین رادمان و کارایی رو داره. ما باید حتی اون بخشی از منابعی که به عنوان مالیات داریم به عنوان کمک یارانه بدیم، بخش خصوصی بیاد دور پیدا کنه به چرا کاری که دولت میخواد انجام بده این کارا توسط بخش غیر دولتی انجام بشه. شما طرح آبرسانی ما، طرح راهسازی ما، طرح‌های مثلا ترمینال‌های فرودگاه، اون ترمینال‌های مربوط به قطار ما، خیلی از اینا بخش خصوصی میتونه انجام بده. چه ضرورت داره که ما بیام دقیقاً بزرگ راه رو دولت بسازه، آزاد راه رو دولت بسازه، حتی راه‌های اصلی و حتی راه‌های فرعی. آره راه‌های روستایی ممکن انگیزه برای بخش غیر دولتی وجود نداشته باشه. ما الان توی شیراز ترمینال داخلی با مشارکت بخش خصوصی بهترین ترمینال ساخته شده که در بین فرودگاه کشور در حد کم نظیره، یا در حد کارهای دیگری که توی خود سطح شهرها توسط شهرداری ها دار انجام میشه. اینا که منابع مربوط به شهرداری نیست، شهرداری تصدیق کننده از آورده شهرداری میشه، هزینه های میشه زمین و عوارض آورده سرمایه‌گذار میشه هزینه های ساخت. اینا با هم مشارکت میکنن، پروژه بزرگی زیرکنند سطح شهر میسازن، یکی کشورهای دیگه دارن چیکار میکنن. این نگاه و تفکر رو اگر ما بتونیم جامعه تغییر بدیم، یعنی شما آقای دکتر روسا آزاد خب ریاست محترم دانشگاه صنعتی شریف بوده، تو دانشگاه های ما، دانشگاه خارج مگه همه متکی به توانمندی ها و اعتبارات و کمک های دولتی هستن؟ منابعی دارن، این منابع رو زمین اموال و امکاناتشون اگر بیان با بخش خصوصی به مشارکت بذارن و مجموعه بزرگ تجاری، تفریحی، علمی و مراکز رشد و مراکز تولید کننده علم و دانش در خط دانشگاه شکل بگیره، زمینه کار رو خود دانشگاه فراهم.
خب الان ببینید آقای جعفر قادری، آقای روستازاد به نکته خیلی قشنگی اشاره کردن، فرمودن که ما زیرساخت فنی الان احتیاج نداریم، این زیرساخت الان موجوده، یعنی خیلی از کارخانجات ما دارن با یک سوم ظرفیت کار میکنن. مشکل اصلی مشکل نرم افزاری است، مشکل قانون مقررات، مشکل حاکمیت قوانین، عنایت دارید اینها دیگه برمیگرده به حوزه شما، اینها بنده خدا صنعتگرن، یعنی کاملا آمادگی دارن که تو این حوزه جهش تولید گام بردارن، ولی قوانین مقررات شما دست و پای اینها رو بسته. الان شما در مقام تشخیص، در مقام تشخیص با ما هم عقیده این، ولی شما الان اون طرف میز نشستید، در مقام درمان هم هستید. عنایت دارید، ما الان از شما احتیاج واقعا به اون بحث درمان شما بیشتر احتیاج داریم تا به بحث تشخیص، چون برای همه ما واضح و مبرهنه.
من معتقدم که الان تو کشور نه ما مشکل منابع داریم، نه تحریم ها عامل عمده ایجاد کننده مشکل است. مشکل ما هم به دوستان اشاره کردن مشکلات نرم افزاری است. قانون هم به اندازه کافی داریم، یه ماده 12 قانون رفت موانع تولید خیلی از مشکلات رو حل میکنه. اون میگه که هر طرح و پروژه که منجر به صرفه‌جویی در وقت، در انرژی، در هزینه تمام شده و در تلفات انسانی بشه قابل واگذاری به بخش غیر دولتی است و از محل صرفه‌جویی ها اصل و سود سرمایه‌گذار میشه برگردون.
درست.
خب شما با این مکانیزم دانشگاه ها منابعشون رو بیان دقیقاً چیه براش مدل و نگاه کنیم. مشکل ما اینه که انسان ها و برنامه ریزان و مدیرانمون توسعه پیدا نکردن. اینا اگر تفکراتشون دیدگاهشون توسعه پیدا کنه بتونن برای حوزه مختلف مدل تعریف کنن. نیا کنید توی شیراز ما اومدیم چیکار کردیم؟ ما اومدیم مدل طراحی کردیم با همین ظرفیت مردمی. خب کل زیرساخت شهر شیراز برای لنظر پول و نمیدونم پارک و نمیدونم بعد تونل و همه مثلا این چیزی ساخت شد، تو بس کشورم دقیقا همینه. چی گفته که اصلا ما باید با شیوا و روش های سنتی قبلی بخوام کشور رو
زنده باشید؟ زنده
باشید آقای قادری، داریم و متقلیم این قوانی اگر
زنده باشید آقای قادری. ببخشید الان بخش دولت اینجا حضور نداره، من به نمایندگی از مدیران بخش دولتی علارغم این که منتقدم هستم میخواستم این بحث رو با حضرت عالی اینجوری ادامه بدم که ببینید ما وقتی لایحه بودجه رو میاریم خدمت شما، درآمد سقف درآمدی کشور رو دو تا پایه سواره، یه بحث مالیاته، یه بحث نفته. ما وقتی که نفت تحریمیم، نمیتونیم نفت بفروشیم، به تبع اون مالیات هامون هم کاهش پیدا میکنه، ما با چه منابعی میتونیم این 70,000 تا پروژه نیمه تمامو به انجام برسونیم؟ به نظر شما باید چی کار بکنیم؟ که تو کمیسیون برنامه بودجه تشریف دارید.
خیلی از پروژه ها قابل واگذاری است. این پروژه ها رو میتونیم پروژه های انتفاعی تعریف کنیم. شما وقتی که الان مثلا توی قانون بودجه ما آوردیم میگه که بزرگ راه با مشارکت بخش غیر دولتی قابل انجام طرحهای خط انتقال نفت یا طرحهای برق، طرحهای آب، طرحهای بیمارستانی، کی گفته که ما باید از بعد بیمارستان دولتی رو احداث بکنه؟ بیمارستان توسط بخش غیر دولتی احداث بشه، دولت داره ازش خرید خدمت داشته باشه. معنی نداره که برای من استفاده کننده از بیمارستان تفاوتی نمیکنه که بیمارستان دولتی باشه یا غیر دولتی باشه. من میخوام خدمات خوبی رو دریافت کنم.
درست.
این تفکر رو اگر اصلاح کنه، خیلی از درآمد جوهایی که این 80,000 میلیارد تومان منابع به اصطلاح عمرانی که توی بودجه پیش بینی شده، خیلی از اینا به شکل دقیق غیر انتفاعی قابل انجامه. شما مهم اینه که دقیقا پروژه ها رو به درستی تعریف بکنیم. ما وقتی میخوایم با شیوا و روش های سنتی کار دنبال کنیم، بله باید بریم یا نفت بفروشیم یا بریم مالیات بگیریم و یا دقیقا چیه، بیایم از محل رانت های دولتی که نصیبون میشه کسب درآمد کنیم، بتونیم مشکل مردم حل کنیم.
بسیار ازتون متشکرم.
پروژه های روستایی خوبه، اونا چون شاید توجیه اقتصادی نداشت باشه سرمایه‌گذاری، ولی خیلی از پروژه هایی که توجیه داره بخش خصوصی میاد، چرا سرمایه‌گذار ما میاد توی امارات، توی ترکیه، توی جای دیگه اینو سرمایه‌گذاری می‌کنه؟ چون ما اینجا مدل مناسب رو براش تعریف نکردیم. من مثال میزنم، مثلا اخیراً بین وزارت نفت و وزارت نیروی اتفاقنامه 1.5 میلیارد دلار برای بررسانی به چاهای کشاورزی انجام شده. خب این چاهای کشاورزی اگر بررسانی بشه چرا گازوئیل صرفه‌جویی میشه؟ اینا بخش خصوصی حاضر بیان کار انجام میده و اصل سرمایه‌گذاری خصوصی هم برگردونه. خب ما مدل درست تعریف نمی‌کنه، میگه آقا وزارت نیرو میگه به من وام بدید، منابع بدید، من برم اجرا کنم، بعد برم از محل صرفه‌جویی ها پولش از وزارت نفت بگیرم. یا کی گفته که اصلا تو باید این کار انجام بدی؟ بس خصوصی با باید بیاد برش کار تعریف کنی، سودم برش تعریف کنی، بیاد کار انجام بده و بره اصل و سودش رو از وزارت نفت بگیره. خیلی از کارها قابل انجام نیازی
هستن. بسیار متشکرم آقای قادری. آقای روستازاد هم یه سوالی از خدمت شما داشتم.
البته میتونم بگم که یه عرضی داشتم در موقع در رابطه فرمایشات آقای دکتر قادری، شاید نشه بهش گفت سوال. ببینید که دو مورد من نکته است عرض میکنم. شما اتومبیلتون که خراب بشه میبرین مکانیکی، اگر 5 جا ببرین 5 تا قیمت میدن به شما. ممکنه یه جای 100,000 تومان خرج بشه، یه جای 300,000 تومان، یه 500,000 تومان. عرضم اینه که یک پروژه رو با قیمت‌های مختلف میشه انجام داد. بر اساس اینکه کسی کننده هست یا نه، اصلا مشکل حدود تشخیص میده یا نمیده. من این قضیه رو ماشین ما توی کانادا خراب شد بردم، یه جا بردم $1,000، یه جا بردم $200. انجام یک پروژه در واقع اینی که مثلا دولت میگه هزار میلیارد تومان میخوام پول میخوام برای این کار، اصلا درست نیست. من استفاده کنم از مسئله معنوی جامعه. شهید شهریاری کاری که کرد، وقتی که تمام کرد یه چک 5 میلیارد تومانی جلوش گذاشتن، بر نداشت، ریال خرج نکرد برای این. ببینید یه کاری که میرسه نهایتا به اون کارهای خیلی عالی و پرسود میتونه با یک ریال انجام بشه، یعنی مجانی میتونه با هزار میلیارد هم انجام نشه. این ظرفیتی که هر ستاقا گفتن از ظرفیت قوه معنوی و بسیجی و جهادی جامعه میشه استفاده کرد، جناب قادری هم کاملا در این قضیه خیلی نظر مثبت داره، این نکته است باید استفاده کنیم. یه نکته اینه، جوانا، نخبگان، خیری، اینه یه ظرفیت خیلی بالاست. این نکته اول.
خب آیا روستا ببخشید من اینجا جسارت میکنم، شما رئیس دانشگاه صنعتی شریف بله. بودید، آیا تونستید این مدیریت جهادی 40 ساله ما رو به روش در بیارید و این روش ها رو به جوان امروز آموزش بدید؟
کاملا این کار شد. من یک گوشه بگم، من وقتی که معاون پژوهشی دانشگاه شدم در وهله اول، 500,000 تومان در سال چی بود؟ در واقع درآمد ارتباط با صنعت بود. در طول 7 سال که معاون بودم مدرسین شدم این شد 65 میلیارد تومان. آقای چطوری من چی کار کردم تو این قضیه؟ اصلا کار سخت افزاری من نکردم، فقط نرم افزاری. مثلا یه سی کوچیک مثلا به شما بگم، کسی که کاری انجام میده استادای من برای صنعتی، قبلا مثلا پولشو بهش نمیدادن، دیر میدادن، بد میدادن. من گفتم همه روزی که میاد بهش بدین، این کار سختیه. نه، همون چیزی که امیر مومنی میفهمن کارگر تا عرقش خوش نشده پولشو بدید. وقتی یتیمی من بیدید آقا زحمتی که میکشه بدون کسورات غیرقانونی، خیلی کسورات میکردن در صدای مختلف دانشگاه برمید، من گفتم هیچی بر ندارید، کمترین مقدار بردارید سریع هم روزم بدین بهش. همین که تحول ایجاد کرد جناب سجادی. بنابراین مشکلات مملکت مشکلات پیچیده نیست، اجراشه که میتونه، یعنی اون چیزهای خیلی کوچولو کوچولویی که ما تو احادیث داریم روایت داریم اجرا کنیم، مملکت از این رو به اون رو میشه.
یعنی شما معتقدید که مشکل ما مشکل تقنین نیست، قانون به اندازه کافی داریم، زیر ساختا
داری.
مشکل تو حوزه اجراست.
یه چیز آقا جناب سجاد به شما بگم، من الان بذاری مورد جدی خودم رو بگم. الان مشکل پروتئین تو کشور دارین، قیمت گوشت گرونه، دولت دنبال اینه که گوشت رو نذاره بره بالا، مرغ گرون نشه. الان عرض 4200 دی نیست که بدیم برای سویا، سویا شده کیلو 10,000 تومان. تو این وسط یه کاری بود که خود آقای دکتر ستاری درگیر هستن، الان جریانش هستن، دیروز من خدمتشون بودم، یه بحثی بود که بیم مثلا پروتئین سویا رو با یه منبع داخلی جای گزین کنه.
درست.
من با 2-3 نفر از همکاران علمی رفتیم این کار کردیم، رفتیم یه کار تولیدی هم شروع کردیم، تو همین اشتهاد یه خط تولیدی درست کردیم. بله. کردیم. جالبه بدونیم ما 3 تن تولید رو همین پرشب بخواستیم بفرستیم تبریز، اومدی این خوراک دان مرغ رو از کارخونه از شرکت صنعتی اشتهار دارم، آدرس دقیق میدم، خارج کنیم. جناب جلالی دیدم در من جلو ما رو گرفتن، گفتش نمیتونه خارج کنیم. چرا؟ 3 تن که فاسد شدنی هم میتونه بخواست. میگم که تو بده کاری. میگم چرا بده کارم؟ میگه سر 20 سال گذشته برای آب بده کاری به شهرک. میگم 20 سال گذشته که کارخونه تعطیل بوده، اصلا من 1 سال دوباره شروع کردم. بعد رفتیم اینجا دیدیم شهر با آقا جلو این کارو بگیرین فاسد میشه. من یه چیزی گرو گذاشتم بتونم تولید پروتئین رو ببرم به تبریز برسونم.
من یه سوال از آقای قادری بپرسم اگر آقای قادری فرمایشی ندارن با ایشون خدافظی بکنیم. آقای قادری روی خط ارتباطی ما هستین؟
بله.
آقای قادری ببینید، به نظر من شما مهمترین کمیسیون مجلس الان حضور دارید که در حقیقت برنامه و بودجه کشور رو در حقیقت درش تنظیم میکنه و نقشه راه عملیاتی کشور در اونجا مسبب میشه. ما خیلی از حمایت هایی که از تولید کنندگان داشتیم این معکوس عمل کرد، یعنی حتی به جایی که جهش تولید ایجاد کنه، جهش تولید رو واقعا از بین برد. مثل ارز 4200 تومانی که برای حمایت از بخش تولید دادیم، ولی چه اتفاقی افتاد؟ 400 تا شرکتی که تأسیس شد 300 تای سوری بود، 27 میلیارد دلار از کشور خارج شد، هنوز فقط 7 میلیاردش برگشته. برای اینکه این اقدامات مشابه تو کشور صورت نگیره، حضرت عالی چه تدبیری در کمیسیون برنامه بودجه میاندیشید با همکارانتون؟
یکی ما الان بحث اصلاح ساختار بودجه که مورد تاکید مقام معظم رهبری سی و کمیسیون شروع کردیم و اعتقادم برای اینکه نگاه کنه اگر میخوایم از تولید حمایت بکنیم نباید رانت بدیم. وقتی که صحبت از رانت میشه همه تولید کننده و غیر تولید کننده صرف میکشن و تو گرفتن رانت اون کسی که تولید کننده نیست معمولا چیه؟ خیلی زرنگتر از تولید کننده است، بهتر میتونه از ایران استفاده بکنه. بنابراین باید بیان تو حمایت هایی باشه که صرفا به تولید کننده برسه و دیگران رو به خط نکنه. ما خیلی از حالا بحثا و مواردی که جناب آقای دکتر اشاره کردن، یعنی این گیرها و موانع بابا این یه تولید کننده، ما میام نگاه کنین همه رو سر بزنگا بخوام گیر بیارم، اگر این مجموعه پول آبشو پرداخت نکرده کارش دنبال بکنه، شما برید از طریق تشکیلات قضایی جدا از این قضیه برید بگیری بکنه پول آبشو بگیری.
ببخش جناب قادری، اصلا آب کسی مصرف نکرده بود، کسی نبود آب مصرف کنه، کاش کسی مصرف میگه من پول آبو میدادم، ولی کسی نبود کارخونه، اصلا کارخونه تعطیل بوده، یه نفرم توش نبود آب مصرف کنه.
حالا هر حال نگاه کنین، من فکر کنم اگر واقعا بیام حمایت همون سیاست همون رو درست بکنین و این سیاست رو درست، خیلی راحت به هدف میخوره، مثلا مشکلات رو حل میکنه. یه مقدار حالا توی تدوین برنامه، توی تدوین بودجه از عقل و خرد جمعی استفاده کنیم، از ظرفیت هایی که بیرون از مجلس وجود داره. اینطور نشه که من نماینده مجلس احساس بکنم که من علامه دهرم، مردم این امکان به من دادن هر کاری کردن میتونم انجام بدم. نه، من باز اونجا دقیقا چیه، دقیقا اراده و علم و دانش و به ساعت خصوص تجربه دیگران رو بیارم تبدیل به قانون بکنم، نه اینکه اون یافته های خودم رو که خیلی محدود عمقی هم نداره، مثل یک اقیانوسی با عمق یک سانت هست، بیام برای اینا دقیقا تبدیل به قانون بکنم و کل مملکت رو به هم بریزم. متاسفانه مشکل ما تو مملکت اینه، این خودمحوری ها، خودسری هایی که وجود داره و همکاران ما با مجموعه مختلف این کار رو دارن انجام میدن. باید همه دوستان کمک بکنن که انشاءالله ما بتونیم قوانین رو داشته باشیم که بتونه به خوبی هدف گذاری بکنه. و
بسیار ازتون متشکرم جناب آقای قادری،
زنده باشید.
اگر فرمایشی ندارید با شما
خواهش میکنیم. زنده باشه، خدا.
بسیار ازتون متشکرم جناب آقای جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی با ما همراه بودن. خب جناب آقای جلیلی، من میخوام اینو از حضرت عالی بپرسم که ما سابقه 70 ساله تو تدوین برنامه داریم، یعنی تقریبا 5 تا یا 6 تا برنامه تو زمان طاغوت داشتیم، الان 6 تا برنامه هم توی بعد از انقلاب. متوسط اجرای برنامه های ما در بعد از انقلاب بین 30-40% بوده، این به روایت دستگاه نظارتی. سوال من اینجاست که شرایط عضویت نمایندگان مجلس تو کمیسیون برنامه بودجه چه شکلیه؟ آیا بر مبنای تخصصشون میرن تو کمیسیون برنامه بودجه؟ چرا انقدر سر و دست میشکنن نمایندگان که برن عضو کمیسیون برنامه بودجه بشن؟ تو اونجا چه اتفاقی داره میفته؟ آیا آدمهای غیر متخصص میرن تو کمیسیون برنامه بودجه که یک چنین بودجه رو برای کشور مصوب میکنن که انقدر کسری مزمن داره؟
حتی این دوست نکته رو با هم مطرح کردید، من سعی میکنم خیلی خلاصه بحث سابقه برنامه توسعه کشور، همطور که اشاره کردید سابقه 70 ساله داره و در این 70 سال هم به جز حالا در بعد از انقلاب برنامه سوم که تقریبا جز برنامه های خوب ما بود و به اهدافش هم خیلی نزدیک شد، هرچند به طور کامل نه، اصرار بر این که ما ادامه بدیم این مدل برنامه رو هم خیلی جای سوال داره. یعنی الگوی ذهنی ما و الگوی عملی ما در تدوین برنامه هم یک الگوی سنتی، از زمانی که اتحاد جماهیر شوروی سابق شروع کرد و بعد کشورهای بلوک شرق و بلوک غرب، مدل 5 ساله تدوین برنامه نسبت به سنوات آینده‌ای که دائما عرض کردم تغییرات و تحولات به خصوص در دوران حاضر که شتابان این تغییرات هم اعمال میشه در حوزه بین المللی، در حوزه داخلی، حتی در حوزه نیازهای شخصی افراد و خانواده و فناوری هم که دیگه بر بستر خودش با سرعت بسیار زیادی در حال حرکت. این بخش برنامه. اما اینکه انتخاب اعضای کمیسیون ها به چه صورت است، این تابع آیین‌نامه داخلی، قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است که قطعا هرچه این انتخاب مبتنی بر تخصص ها باشد مفیده و قطعا اثرگذارتره. اما خود این قانون آیین‌نامه داخلی تابع تدوین نمایندگان مجلسه، یعنی خود نمایندگان مجلس قانون رو تصویب میکنن برای حضورشون در کمیسیون ها. مجلس شورای اسلامی ورودی های اون حاصل قانون انتخابات کشور ماست. سوال: آیا در قانون انتخابات اساساً تخصص گرایی مبنایی برای نامزدی هست یا نیست؟ یعنی شما وقتی زنجیره رو این فرایند رو به ابتدا شرکت میکنی، از انتخاب ابتدا میبینی این نقص در بخشهای بعدی هم وجود داره. آیا دستگاه نظارتی در تعیین صلاحیت افراد بخش تخصصشون در نظر میگیره؟ یا گزارش فلان زید یا امر رو در مورد یک شخص لذا اینو اگه دقت بکنیم این ماحصل یک فراینده. پس حالا نمایندگان رو هم داریم، اگر تخصصگرایی باشه قطعا به تناسب و ظرفیت افرادی که انتخاب بشن این جهتگیری ها وجود داره، اما یادمون نره نماینده ماهیتا برای اقدام تخصصی در مجلس حضور پیدا نمی کنه. در مجلس عوام ما که این مجلس شورای اسلامی دقیقا که همچین ماهیتی هم به خودش گرفته، بایستی در مورد همه موضوعات رأی بده و نظر بده، هرچند در یک حوزه باید تخصصا به صورت عمقی در اون ورود بکنه که حالا تحت عنوان کمیسیون تخصصی. اما ابزارهایی رو قانونگذار در کنار کمیسیون ها قرار داده تحت عنوان مرکز پژوهش ها، یک نهادی که تشکیل اون اساسا برای تأمین نیازهای دانشی و تخصصی افراد در حوزه نظری است که بتواند این دانشی رو که از این محل در قالب تئوریکال برای افرادی که کمتر اطلاع دارن یا اطلاع دارن ممکنه اطلاع اونها در طول دوران نمایندگی بروز نشده باشه، خب نیاز به یک اطلاعات جدید دارن، دانش جدید دارن، این رو میذاره در کنار واقعیت هایی که در جامعه به صورت منطقه‌ای و ملی با اون مواجه است. دغدغه صنعتگر، دغدغه روستایی، دغدغه تولید کننده، دغدغه سیاسی، همه اینا رو میگیره در کنار یکدیگر به یک نظر میرسه، اون نظر رو در قالب یک دکمه رأی نسبت به اون حکم قانونی یا اون ماده‌ای که پیشنهاد میشه یا اصلاح میشه یا ایجاد میشه رو ارائه میکنه. پس این بخش حوزه کلانه مثل قانون گذاری. در سیاست گذاری که دولت متولی اون هست برای نحوه های اجرا و برنامه های ملی، باز همین روی کرد وجود داره. اگر همین حلقه رو بخوایم بس کنیم به حوزه تولید، میرسیم به حوزه بنگاه ها، یعنی در سطح بنگاه هم باید فرایند هدف گذاری، برنامه ها و نحوه اجرا در قالب سیاست ها و در قالب قوانین حرکت بکنه، مشروط بر این که عرض کردم اون قوانین درست تدوین شده باشه، تا بتونیم انتظارات جامعه ما که هدف گذاری ما همه این حرفایی که قراری بزنیم و همه اینایی که زدیم این هست که جامعه هدف ما که مردم هستن از مجموعه این قوانین و اجراها به رضایتمندی برسن و حس بکنن این اقدامات مؤثر رو در جهت کاهش مشکلات اونها یا تامین رضایت.
بسیار ازتون متشکرم. آقای دکتر روستا آزاد، حضرت عالی رئیس دانشگاه صنعتی شریف بودید و از اونور هم یک کارآفرین بودید، انتظاراتتون از کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی چیه؟ ظرف دو دقیقه بفرمایید.
ببینید ما یه ظرفیت فوق العاده داریم توی صنایع. ما 45,000 صنعت SME داریم تو شرکای صنعتی، از نظر تخصصی در همه رشته‌ها پخشن. بزرگترین ظرفیت اطلاعاتی، مدیریتی، تخصصی همینا هستن. من انتظارم این است که کمیسیون مجلس انتظار نداشت باشن خودشون بتونن همین کار رو بکنن. یک نماینده مجلس باید قدرت مدیریت و سیاست گذاری داشته باشه. ابزارش اتحادیه و اصناف تخصصی کشور، هر چقدر یه نماینده مجلس دانشمند باشه نمیتونه برای یه مجموعه قطع ساز خود رو بیشتر از اونو بدونه، حتما کمتر میدونه. کافیست که ما سندیکا و اتحادیه قطع سازان خود رو داشته باشیم، یه نماینده مجلس توانه مطلب خوبی دو جناب جلیدی اشاره کردن، توانه اینی که با اینا تعامل کنه، اطلاعات بگیره، قوانینی که در واقع میخواد بذاره با نظر و مشاوره اینا بذاره. شما مطمئن باشید که گلستان میشه کشور وقتی که نماینده مجلس حتی خودش قطع ساز باشه، بره سیاست و قانون بنویسه اشتباه. باید با مجموعه قطع سازان بشینه بلندش تا بتونه سیاست گذاری قانون گذاری کنه. اینم دانش مدیریت و سیاست گذاری میخواد، نه هیچ چیز دیگه. حتی حقوق هم نمیخواد.
بسیار بسیار ازتون متشکرم. جناب آقای
سجادی بگم در حد یک جمله، تر کمیسیون های تخصصی جهت استحضار حضرت عالی و جناب دکتر روستا امروزه اتاقها و اتحادیه ها کارشناسان یا مدیران اونها در طرح‌ها و لوایحی که مطرح میشه حضور و نظرات کارشناسی رو هم از اونها دریافت
می‌کنه.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر رضا روستا آزاد، رئیس پیشین دانشگاه صنعتی شریف و کارآفرین حوزه کسب و کار، و جناب آقای دکتر اسماعیل جلیلی نماینده ادوار و عضو سابق کمیسیون برنامه بودجه، از شما تشکر میکنیم که در این گفتگو شرکت کردید. وقت بخیر و خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما. روایت ناتمام.
همیشه همین بوده، قصه ی آدم ها و زندگیشون. اما هر چیزی میتونه قصه خودش رو داشته باشه، مثل این خاک. خاکی که هر طرفش یه قصه داره، و مثل هر شهر و مثل هر خاک، خاک آبادان. آبادان قصه شهر سرسبز نخل و غروب و دریا. آبادان شهر شط و رطب. آبادان شهری که قصه های قشنگش روی جنگ و ندیده بود تا روزی که شد 31 شهریور سال 1359 و شد ساعت 16:45 دقیقه همین روز که صدای هواپیماهای دشمن توی آسمونش پیچید و شعله‌های سنگین آتش از جنوب اروندرود کشیده شد به دل شهر. آبادان حالا قصه تازه‌ای شده بود از زبان دریاقلی، قصه ای از زبان مردی که نگاهش گره خورد به نگاه همون کسایی که اومده بودن تا این خاک رو مال خودشون کنن، و نشد و نشد که پاره تن وطن از وطن جدا بشه، چون اهل این دیار اهل خون و خطر بودن، اهل دفاع، اهل شهادت. هنوز عطر تو می خواند به سمت جبهه نظرها را، بخوان شهید بلند آواز، بخوان سرود سفرها. صدام و طراحان نظامی ارتش اون مدت زمان رسیدن به اهداف اصلیشون در خوزستان رو 3 تا 6 روز پیشبینی کرده بودن. همونطور که پیشبینی کرده بودن، بعد از عبور از پل خرمشهر آبادان کمتر از 1 هفته دستشون به کرانه شمالی اروندرود برسه. اما این فقط یه خیال بود، یه خیال خام و زود گذر. قصه آبادان قصه آشنای روزهای جنگ و دفاعه، جنگی که به یک بار آغاز شد و همه رو غافل گیر کرد. درسته که مردم با جنگ بیگانه بودن، اما دفاع کردن و خوب بلد بودن و خوب بلد بودن که از خاکشون دفاع کنن. آبادان یکی از اون شهرهایی بود که جنگ رو از نزدیک لمس کرد. با داغهاش گریه کرد، با دردهاش نالید، با آوارگی اون مقاومت کرد و با تلخی جنگ تن به صبر داد، اما هیچ وقت تسلیم نشد. شهری که بعد از عملیات بزرگ سامن الائمه از محاصره آزاد شد.
من خانم مره، اون برادرم مره، رحمشون.